بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 22 جلسه از مجالس سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیدیم به این قسمت از زندگی نامه پیامبر علیه السلام که در سال 1 هجری و 2 هجری بعد از آمدن به مدینه 8 غزوه و سریه به اطراف مدینه فرستاد که تمام این لشکرهایی که فرستاده می شد به منظور مورد هدف قرار دادن قافله های تجارتی قریش بود. آن هم بعد از آن که کفار قریش اموال مؤمنین در مکه را مصادره کرده بودند و به آنها اجازه نداده بودند که اموالشان را با خودشان به مدینه ببرند. اما اموالی که اصلا قابل انتقال نیست، مانند زمین و خانه، اینها که آنچنان که در قرآن آمده الذین اخرجوا من دیارهم، از شهر و دیار خود رانده شدند، و اموالهم، و آن اموالی که می توانستن با خود جا به جا بکنن، همه این اموال را از آنها گرفتن مقابله به مثل در هر جنگی و هر اختلافی اقتضا می کند که مؤمنین به دنبال این باشند که قافله های تجارتی قریش را مورد هدف خود قرار دهند. و گفتیم که یکی از این سریه ها یا یکی از این غزوه ها که آخرین غزوه بود در سال 2 هجری، غزوه ذوالعشیره بود که نزدیک بود یکی از قافله های سنگین قریش به دست مؤمنین بیفتد و این موضوع باعث ناراحتی کفار قریش شده بود که مسلمان ها چاکه می خواهند به این حرکات تحریک کننده خود و خطرناک خود ادامه بدهند. بعد از اینکه این مشکل نیست یا این قافله نیست توانست جون سالم به در ببرد، در رمضان سال 2 هجری پیامبر صلی الله علیه و سلم به وسیله نیروهای اطلاعاتی خود اطلاع پیدا کرد که قافله ای از مکه در حال رفتن به سوی شام است و گفتیم که مدینه بین مکه و شام واقع شده بود، یعنی اینکه باید قافله اهل مکه از مدینه میگذشت یا از نزدیکی مدینه میگذشت. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از خروج این قافله اطلاع پیدا کرد، اطلاعات لازم را انجام داد و با خبر شدند که در این قافله حدود 1000 شتر وجود دارد و چیزی در حدود 50,000 دینار طلای آن زمان که 60 برابر دینار امروزی باشد مال و اموال در آن وجود دارد. قافله بسیار سنگین و رئیس قافله نیست ابو سفیان بن حرب، و این در صورتی است که همراه این قافله بیش از 40 نفر نگهبان بیشتر وجود ندارد، یعنی از لحاظ نگهبانی و حراست یک نوع ضعف در قافله وجود دارد. پیامبر صلی الله علیه وسلم منتظر برگشتن این قافله از شام بود و وقتی که با خبر شد که این قافله در حال برگشتن است، در وقتی مناسب و مکانی مناسب یاران خود را تشویق کرد که برای گرفتن این قافله از مدینه خارج شوند. همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در این قافله 300 و خورده‌ای نفر بودند. گفته شده 313، گفته 314، گفته شده 317، معمولا آمار در زمانهای قدیم از دقت بالا و دقیق برخوردار نبود. در حال 300 خورده ای که 82 یا 83 یا 86 نفر از این جمع از مهاجرین بودند و 61 نفر از اوس و 170 نفر هم از خزرج بودند، یعنی بیشترین عدد در این قافله انصار بودند، روی هم رفته 231 نفر بودند. و این در صورتی بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم قصد جنگ نداشت، فقط قصد گرفتن قافله را داشت و گفتیم که نگهبانان این قافله 40 نفر بیشتر نبودند. پس میشد با 300 خورده این نفر به راحتی آن 40 نفر را شکست داد و قافله را گرفت. به همین دلیل آنچنان که باید و شاید وسایل جنگ از سپر، از کلاهبود، از زره، از اسب، از این مسائل، از شمشیرهای خوب خود را آماده نکردند و پیامبر علیه السلام نیز با عجله خارج شد، تا جایی که شخصی میگفت یا رسول الله اجازه بده من اصلم در اوالی مدینه است، در فاصله 7-8 کیلومتری، فرصت بده برم اصلم و بردارم برگردم با تو بیام. گفت نه، هر کسی که الان وسیله نقلیه او آماده است همراه من حرکت کنه، فرصتی نیست که من بخواهم صبر کنم تا اینکه شخصی بده خودشو آماده بکنه، 3-4 ساعت طول بکشه قافله رفته، مثل قافله های قبلی که به علت تأخیر همه از دست رفته بود. پس آمادگی کاملی صورت نگرفت و خیلی ها تخلف کردن و نه الله و نه رسولش هم کسانی که در این غزوه تخلف کردن مورد عتاب قرار نگرفتن، آنچنان که در جنگ تبوک مورد عتاب قرار گرفتن. و همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم جز دو اسب، اسب دیگری وجود نداشت، که یکی از این دو اسب مال زبیر بن العوام بود، پسر عمه رسول الله صلی الله علیه وسلم، و یکی از اشره مبشرین به جنه، و یکی دیگر هم مال مقداد ابن اسود کندی بود. و همچنین 70 تا شتر به همراه داشتند که آن 300 خورده ای نفر به نوبت سوار این 70 شتر می شدند، یعنی تقریبا هر 4 نفر، هر 5 نفر یک شتر نوبتی سوار می شدند. و همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم در سوار شدن بر شتر علی بن ابی طالب و مرثد ابن ابی مرثد غنوی شراکتی سوار شتر می شدند و رسول الله صلی الله علیه وسلم بر مدینه و برای اقامه نماز جماعت عبدالله ابن ام مکتوم را جانشین خود کرد، آن شخصی که نابینا بود و سوره عبثه نیست در مورد همین شخص نازل شد. وقتی که به روحا رسیدند، روحا نام مکانی است که در آن مکان چاهی وجود دارد که تا امروز آن چاه وجود داره و افراد صحرانشین شترهای خود را در آنجا آب می‌دهند. آبی بود، چاهی بود که تمام کسانی که قصد رفتن به سوی مکه یا ینبع یا رابغ یا جحفه، این مناطق یا جده، قصد رفتن به آنجا داشتن، از این مکان عبور میکردن تا بتوانن شتران خود و همچنین برای خودشون آب بگیرن. وقتی که به آنجا رسید، ابالبابه ابن عبد المنذر را برگردان به مدینه و او را جانشین خود بر مدینه کرد و عبدالله ابن ام مکتوم را برکنار کرد. گفتیم هر لشکری یک پرچمی دارد، پرچم فرماندهی کلی این لشکر به دست مصعب بن عمیر قرشی عبدری بود. مصعب بن عمیر آن شخصیت معروفی که جلوترم نام او آمده، شخص جوانی بود در مدینه از خانواده بسیار ثروتمند که بوی عطر او و لباسهای زیبای او زبانزد عام و خاص بود. وقتی از کوچه عبور میکرد تا چندین ساعت بوی عطر او در اون کوچه باقی میماند. ولی وقتی که به پیامبر ایمان آورد، او را از خانواده ترک کردند و وقتی که به مدینه هجرت کرد، جز ازاری که بتواند قسمت پایین بدن خود را بپوشاند لباس دیگری بر تن نداشت. آنچنان که آمده وقتی که در غزوه احد به شهادت رسید، وقتی که میخواستند با همان پارچه او را کفن بکنند، این پارچه کم میومد. اگر سر او را میپوشاندند پاهای او بیرون میشد و اگر پاهایش را میپوشاندند سر او بیرون میشد. از آن ثروت به خاطر ایمان به پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن فقر و نداری رسید. پرچمدار کل این لشکر به دست مصعب بن عمر بود و پرچم سفیدی هم به دست داشت و پیامبر صلی الله علیه و سلم لشکر را به دو کتیبه تقسیم کرد. کتیبه شانه های لشکر را میگویند. معمولا در گذشته لشکر را به مانند یک عقاب شیدمان آن را انجام میدادند. میگفتند سر لشکر و دو تا جناح یا کتیبه لشکر و قلب لشکر و ساق لشکر که قسمت آخر آن باشد. به این شکل لشکر پایداری خود را حفظ میکرد و به هیچ عنوان اطراف اجازه نمیدادند که به قلب لشکر حمله شود، چون اگر قلب لشکر از هم میپاشید تمام لشکر ریزش میکرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم کل لشکر را به دو قسمت تقسیم کرد. کتیبه مهاجرین که پرچم آن را به دست علی بن ابی طالب داد و کتیبه انصار که پرچم آن به دست سعد بن معاذ بود. سعد بن معاذ بزرگ قبیله خزرج بود و هر قسمت از این دو طرف لشکر چپ و راست فرماندهی داشت. یعنی ما این فرماندهی کل داریم در این لشکر و فرماندهی جزئی تا بتوانند آن قسمت جزئی را اداره کنند. در قسمت راست لشکر فرماندهی با زبیر بن العوام بود، پسر عمه پیامبر و کسی که در این جنگ اسب همراه خود داشت، و فرماندهی چپ لشکر هم به دست مقداد بن عمرو بود. این غزوه که الان ما داریم در مورد صحبت میکنیم منجر میشه به غزوه بعد. پیشاپیش داریم میگیم که نیروها چگونه تقسیم شدن، ولی مهم الان اینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم با این وضعیت از مدینه خارج شد و هدفش هم قافله بود و به ذهن هیچ کس خطور نمی کرد که برای جنگیدن داره خارج میشه، که اوائل سوره انفال نیز در همین مورد است، بلکه اکثر سوره انفال در مورد جنگ بدر نازل شده. جنگ ذوالعشیره غزوه قبلی بدر صغرا بود و این جنگ به نام بدر کبرا معروف است. و بر قسمت ساق لشکر نیز قیس بن ابی سعفعه را فرمانده کرد و فرماندهی کل این لشکر نیز به دست خود رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. در حال پیامبر صلی الله علیه وسلم از مدینه خارج شد و در آن راه اصلی که راه معظم بود برای رفتن به مکه حرکت کرد تا اینکه رسید به چاه روحا، همون منطقه‌ای که گفتم در منطقه الروحا. وقتی که به آنجا رسید و آب کافی را برای خود و شتران خود گرفتن و خواست که حرکت بکنه، راه خود را تغییر داد و به سمت راست حرکت کرد. سمت چپ می رفت مکه، سمت راست می رفت به طرف بدر، منطقه ایش که امروز تبدیل به شهری شده. آن زمان بیابانی بیش نبود، بیابانی که سه تا چاه داشت و قافله ها از آنجا عبور می کردن. در زمان های گذشته قافله مسیر خود را بر اساس جاهای وجود آب تعیین میکرد، جاها آب است از آنجا عبور میکردن. حتی آثار این مسائل هنوز در مناطق خودمان نیز هست، وجود آبانبرها در بیابانها و در کویرها و همچنین وجود خمره هایی در دل زمین که آب را برای این قافله ها نگه میکرد و اصطلاحا به نگهبانان این قافله نیز سروردار میگفتن، نگهبانی قافله را بر عهده داشت تا مورد هجوم دزدها قرار نگیرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم راه خود را به سمت راست، یعنی به سمت بدر، به جهت بدر تغییر داد و علت هم این بود که شنیده بود که قافله ابو سفیان داره از کنار جاده ساحل رد میشه و اینجا اقتضا میکرد که پیامبر به سمت قافله حرکت بکنه نه به سمت مکه. رفتن تا اینکه رسیدن به جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم، حالا منطقه بود به نام الصحراء، نام مکانی، شخصی به نام بسبس ابن عمرو الجهنی و عدی ابن ابی الزرقاء الجهنی، دو تا جهنی از قبیله بنی جهنه بودن، این دو تا را فرستاد به سوی بدر تا اخبار این قافله را برای او بیاورند. چرا بعد گفتیم؟ به علت وجود سه تا شاه در آنجا و پیامبر صلی الله علیه وسلم می فهمید که مثلا از تبوک یا از بلا، جایی که قبیله سمود و پیامبر صالح در آنجا بودند، تا بعد از دیگه آبی آنچنانی، آب آنچنانی نیست، شاهی نیست که بتواند هزار شتر را سیر کند. هر شتری وقتی که دشنه باشه در حدود 100 لیتر آب میخوره، هزار تا سطح میشه 100,000 لیتر آب. پس پیامبر خوب میدانست که قافله ابو سفیان شدیداً نیازمند اینه که به صحرای بدر وارد بشه و از این آب استفاده بکنه. به همین دلیل این دو نفر را فرستاد به سوی بدر تا ببینم این قافله به کجا رسیده، اومده، رفته، کجاست. و از طرف دیگر هم، یعنی در زمانهای گذشته، این صحراهای پهناور در بین مکه و مدینه پر از انسانهایی بوده که بسیار زیرک بودند و هر حرکتی را کنترل می‌کردند. حتی انسانهایی که با صورت پوشیده در حال تردد بودند نیز آنها را شناسایی می‌کردند بدون اینکه با آنها صحبت بکنند. مسائل اطلاعاتی و تجسس در بین آنها بسیار قوی بود، هیچ حرکتی از دید آنها پوشیده نبود. به همین دلیل خبر قافله ابو سفیان نیست و اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم از مدینه خارج شده و قصد گرفتن قافله را داره، توسط افرادی این مسئله شناسایی شد و خبرش به مکه رسانده شد. پول میگرفتن در مقابل این اخبار. سریع رفتن به مکه چند نفری و گفتن که حواستون جمع باشه که محمد با یارانش برای گرفتن قافله ابو سفیان از مدینه خارج شد. در آن صحرایی که زراعت در آن کم بود، تجارت آنچنانی نبود، یکی از راه‌های درآمد همین مسائل بود، کنترل منطقه به نفع برخی از قبیله ها. وقتی که اهل مکه از این مسئله باخبر شدن و از طرف دیگر نیز ابو سفیان وقتی که بهش خبر رسید که چنین مسئله رخ داده و محمد و یارانش از مدینه خارج شدن تا قافله ابو سفیان را بگیرن، سریع شخصی به نام ضمضم بن عمرو غفاری که از قبیله بنی غفار بود، از قبیله ابوذر غفاری بود و در آن منطقه ساکن بودن، این شخص را اجار کرد و پولی بهش داد و گفت سریع برو خبر به مکه برسان، نمیدونست که خبر از جا دیگر رسیده است، برو سریع خبر به مکه برسان که قافله در خطر است. و ابو سفیان خوب میدانست که با 40 نفر نمیتوان مقابل 300 نفر ایستاد و این جاسوسایی که در این منطقه بودن آمار هم میدادن. در حال خیلی سریع با یک نگاه از آن ذکاوتی که برخوردار بودن با یک نگاه به لشکر میدونستن که تعداد این لشکر چند نفر. این شخص هم بامدام ابن عمرو غفاری سوار بر شطور خود و دوان دوان به سوی مکه و به عنوان اعلان خطر بینی شطور خود را قصد کرد تا خونریزی بکنه و آن صندلی که بر روی شطور میگذارن و بر آن سوار میشن آن را وارونه کرد و پیراهن خود را نیز پاره کرد. علامت هایی که به منظور خطر قطعی اشخاص آن را انجام میدادن و قبل از این که به مکه برسه با صدای خود اهل مکه را از خانه ها بیرون آورد، داد میزد. مردم سراسیمین بیرون آمدن، چه خبره؟ خبر داد که اموال شما در قافله ابو سفیان توسط محمد و یارانش در خطر است و محمد با بیش از 300 نفر در بیخ گوش قافله شماست. فاصله مکه تا بعد از چیزی در حدود 200 خورده کیلومتر. قریش باید سریعاً اگر بخوان قافله را نجات بدهند آماده شوند، چون محمد به بدر رسیده و قافله هم در نزدیکی بدر است و باید این 200 کیلومتر را هر چه سریع‌تر طی کنند. سریع در یک چشم هم زدن اعلان آماده باش در مکه شد و همه مردم، همه آن بزرگان و قبائل مکه، همه در این جنگ شرکت کردند با مال و شطور و افراد و اسلحه و همه چیز. 950 نفر در این جنگ شرکت کردند به فرماندهی ابو جهل عمر بن هشام مخزومی. تنها کسی که خارج نشد ابو لهب بود، اونم به علت پیری و ناتوانی و به جای خود شخص دیگری را فرستاد. بهش پول داد، گفت به جای من برو، نماینده او در این جنگ. مسئله حیثیتی شده بود در حال اینکه مؤمنین بخواهند قافله‌ای با این ثروت و با این امکانات بگیرند خیلی خطرناک بود براشون. هم آبروی آنها در منطقه می‌رفت و هم شوکت و عزت آنها شکسته می‌شد و هم مؤمنین قدرت می‌گرفتند و خلاصه معادله ها خیلی عوض می‌شد اگر این اتفاق می‌افتاد. و با خود گفتن اهل مکه، گفتن محمد فکر میکنه که این قافله مانند قافله عمرو بن الحضرمی است، همون قافله ای که در جلسه قبل من اشاره کردیم که عبدالله بن جحش عمرو را کشتن در آخرین روز از ماه رجب. دو نفر را کشتن و قافله را گرفتن و دو نفر هم اسیر کردن آوردن به مدینه. قافله ضعیفی بود در مقایسه با این قافله. گفتن هرگز چنین نیست و ما باید قدرت خود را در اینجا به نمایش بگذاریم و تمام عرب در منطقه بدانند که قریشی که در مکه هستند اقتدار به دست آنهاست، نه به دست شخص دیگر. این لشکری که از مکه خارج شد در آغاز 1300 نفر جنگجو در آن وجود داشت. در آغاز 1300 نفر در مقابل 300 نفر مؤمن، بیش از 4 برابر. و چیزی در حدود 100 تا اسب به همراه داشتند در مقابل 2 اسب در لشکر مسلمین و 600 تا زره داشتند. از 1300 نفر 600 تا زره، یعنی برای هر دو نفر یک زره. و اما شطور، تعداد شطورهایی که در این لشکر بودن قابل شمارش نبود و فرماندهی کلی این لشکر نیز همانطور که گفتیم به دست ابو جهل عمرو بن هشام مخزومی بود و و کسانی که این لشکر را از لحاظ ثروت تأمین کردند، 9 نفر از بزرگان و اشراف قریش بودند و برای خرج و خوراک این لشکر 1 روز 9 شتر و 1 روز 10 شتر سر می بریدند و از آن می خوردند. 1 روز 9 تا 1 روز 10 تا. اما وقتی که این لشکر قصد خارج شدن از مکه را کرد، 1 دفعه بیادشان آمد که اگر 1300 نفر مکه را ترک بکنن بیان بیرون و فاصله 200 کیلومتری از آن دور بشن، یعنی در حقیقت به مکه در خالی میشید، کسی در اون باقی نمیمونه. آیا ما دشمنی داریم که ما را مورد هدف قرار بده و از این فرصت استفاده بکنه؟ حالتها استراتژی سختی بود در گذشته. قبیله تا قبیله از هم دیگر میترسیدن و از هم دیگر حساب میبردن. اهل مکه با آن اقتدارشان 1 دفعه به ذهنشان آمد که بله، بین قریش مکه و بین بنی بکر دشمنی دیرینه‌ای وجود دارد و ممکنه که بنی بکری که در نزدیکی مکه هستند از این فرصت استفاده بکنند و حمله بکنند به مکه. اینجا بود که ترسیدند و نزدیک بود که از خارج شدن از مکه صرف نظر کنند. و ترس این را داشتند که بین 2 دشمن گیر بکنند، بین لشکر مؤمنین از طرف مدینه طرف شمال و بین لشکر بنی بکر از طرف جنوب. ولی اینجا بود که ابلیس در چهره شخصی به نام سراقه ابن مالک ابن جحشم مدلجی از خدای بنی کنانه برای آنها ظاهر شد و گفت که من به شما ضمانت میدهم، من بزرگ بنی کنانه هستم در اینجا، ضمانت این که بنی بکر به مکه حمله نکنه با من، شما با خیال راحت برید و به سمت بدر حرکت کنید. وقتی که این ضمانت را از سراقه گرفتن، این لشکر از مکه خارج شد و آنچنان که الله عز و جل در سوره انفال می فرماید خرجوا من دیارهم بطرا و رعاء الناس، چیزی که باعث خروج آنها از مکه شد، بطر یعنی کبر، تکبر آنها بود که می خواهند قدرت خود را به نمایش بگذارند و رعاء الناس و بخواهند خود را به دیگر قبائل عربی نشان بدهند. و این در صورتی بود که ابو سفیان برای آنها نامه نوشته بود که قافله نجات پیدا کرد، چون ابو سفیان وقتی احساس خطر کرد از طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش، وارد منطقه بدر نشد، با آن زیرکی و ذکاوتی که داشت قافله را منحرف کرد به سمت غرب و توانست که قافله را نجات بدهد و نامه نوشتری به اهل مکه که قافله نجات پیدا کرده، نیازی به خروج شما نیست. ولی ابو جهل گفت نه، این نشد که هر دفعه قافله ما مورد تعرض محمد و یارانش قرار بگیره و برای ما ایجاد خطر بکنه، ما باید این مسئله رو تمام بکنیم، بریم در منطقه بدر آنجا بشینیم، 3 شبانه روز بزنیم و برقصیم و بنوشیم تا اینکه عرب، یعنی قبائل عربی اطراف، از این کار ما اطلاع پیدا بکنن و شوکت ما همچنان حفظ شد و کسی جرأت نکنه که به قافله ما نزدیک بشه. خرجوا بطرا و رعاء الناس و یصدون عن سبیل الله، و در کنار تمام این کارهایی که انجام می‌دادند، مردم را نیز از پیوستن به دین الله متعال باز می‌داشتند. و در روایاتی هم آمده که گفته شده که خرجوا بحدهم و حدیدهم، یعنی با تمام امکانات و دارائی های خود از مکه خارج شدند. و عامل اساسی هم تعصب قبیله‌ای و آن بغض و کینه‌ای که بر علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم و یارانش داشتن محرک اصلی این قضیه بود. به هر حال خیلی سریع لشکر مکه از مکه خارج شد به سمت شمال در اتجاه بعدم و از طریق وادی عصفان، سپس قلید، سپس جحفه و بعد از آن هم رسیدن به بعدم. وقتی که به جحفه رسیدن، اینجا بود که نامه ابو سفیان به دست آنها رسید که برگردید، قافله نجات پیدا کرد. ولی همونطور که گفتم اینها به این مسئله راضی نشدن و گفتن که ما باید بریم وارد بعد بشیم. ابو سفیان نیز وقتی که در راه اصلی بین مکه و شام میرفت، در حالی که بسیار برحذر بود و باهوش بود، باز هم به حرکات اطلاعاتی خود افزود، افرادی را میفرستاد به تمام اطراف تا امنیت کامل را رسیدگی کند، آیا امنیت وجود دارد یا خیر. و وقتی که به بدر نزدیک شد، مجدی ابن عمرو را در آنجا دید. شخصی بود ساکن آن منطقه بود. بیابان نشینانی بودند که در تمام این دشت ها زندگی می کردند. هر دشتی دست یکی بود، مثل همین امروزهای خودمون که در بیابان کسانی که یک دره به بزرگی را می گیرند برای خودشون و اونجا گوسفندی دارن و شراگاهی دارن. به این شکل ابو سفیان از مجدی ابن عمرو سوال کرد چه خبر از لشکر مدینه. مجدی گفت که کسی را ندیدم، ولی یعنی منوان منازه یک لشکر کسی ندیدم، ولی دو نفر را دیدم که در آنجا از شطور خود پایین آمدن و شطور را خواباندن. سپس از آن مشتی که به همراه داشتن آب خوردن و رفتن. تا این اندازه حتی کوچکترین مسائل را ضبط می زن. ابو سفیان بلا فاصله رفت به همان جایی که شطورها خود را خوابانده بودند تا بداند که این دو نفر چه کسانی هستند. قطعا در ذهن ابو سفیان این میگذره که ممکنه این دو نفر جاسوسان پیامبر صلی الله علیه وسلم باشند. رفت به آنجا و برای اینکه اطلاعاتش دقیق بشه از تشکل این شطورها که در آنجا باقی مانده بود برداشت و تکه تکه کرد و دید که در داخل پشکل هسته خرما وجود دارد و با این قرائن فهمید که این شطور در مدینه غذا خورده، در اینجا پشکل انداخته. پس شطور شطور مدینه است. با این اندازه اطلاعات داشتند و می توانستند مسائل رو بخوانند، اتفاقات را تفسیر بکنند و بلا فاصله فهمید که این دو نفر جاسوسان پیامبر هستند. وقتی که این مسئله را دید و احساس ترس او دست داد، همونطور که گفتم بلا فاصله قافله خود را به سمت غرب به آن سمت راند و از مسیر اصلی خارج شد تا در دام پیامبر گیر نکند. لشکر قریش وقتی که نامه ابو سفیان را در جحفه دریافت کرد، قصد برگشتن را گرفتند، گفتند برمیگردیم. آن 1300 نفری که در این لشکر حضور داشت، ولی طاغیه قریش ابو جهل عمرو بن هشام با آن تکبر و با آن تجبر خود ایستاد و گفت والله لا نرجع، قسم خورد به ذات الهی که بر نمیگرد مگر اینکه وارد بدر شویم و سه شبانه روز در آنجا بمانیم و شتر سر ببریم و غذا بدهیم و خمر بخوریم و کنیزها برای ما ساز بزنن و برقصن و بخوانن و عرب ماجرای ما به گوش آنها برسد و همیشه و پیوسته از ما بترسن. ولی با این وجود که ابو جهل چنین حرفای را به لشکر زد، شخصی به نام اخنس ابن شریق اشاره کرد به کل لشکر که برگردید و حرف ابو جهل را گوش کنید. این هم یکی از بزرگان مکه بود، ولی لشکر به صورت کلی با اخنس ابن شریق مخالفت کرد و حرف ابو جهل را گوش کرد. اخوان قدرت سیاسی ابو جهل بیشتر بود، پول بیشتری برای اهل مکه خرج میکرد، هر کی پول بیشتر خرج بکنه حرف شنوی او در جامعه بیشتر خواهد بود، چیزی طبیعی است این مسئله. ولی اخنس ابن شریق خودش و بنو زهره یکی از قبیله های قریش بود و اخنس هم همپیمان آنها بود و رئیس آنها در این لشکر بود، آنها برگشتند حرف ابو جهل را گوش نکردند که تقریبا تعداد آنها حدود 350 نفر بود. پس از 1300 نفر 350 نفر کم بکنیم 950 نفر دیگه باقی بود. و بعدن بعد از اینکه جنگ بعد از صورت گرفت و خیلی از سران قریش در آنجا کشته شدن، قبیله بنو زهره همیشه به اخنس ابن شریق افتخار میکردن، میگفتن واقعا که تصمیم درستی گرفتیم ما را نجات دادی، وگرنه کوزه ما نیست مانند کوزه ابو جهل و کسانی که از او پیروی کردن در این جنگ به خاک مالیده میشد. و این شخص همیشه مورد تحسین بنی زهره و دیگر قبائل شد که در این لحظه حساس چه تصمیم درستی را به نفع آنها گرفت. بنو هاشم هم خواست برگردن، هم قبیله های پیامبر صلی الله علیه و آله، ولی ابو جهل بر آنها سخت گرفت و آنها را تحریک کرد و گفت به هیچ عنوان حق برگشت ندارید. به هر حال به دبستانهای بین امریکا داشتن و ابو جهل از این اهرم‌های فشار استفاده کرد که اونها بر نگردن، یا تهدیدی کرد یا ترغیبی کرد. لشکر مکه آمد تا اینکه در نزدیکی بدر اتراق کرد. این مکان پشت یک تپه‌ای بود که آنچنان که در قرآن آمده در سوره انفال به نام العدوة القصوى معروف است، یک کوه بزرگ در منطقه بدر. آن طرف کوه که به سمت مکه هست بهش میگن العدوة القصوى، یعنی دهانه دورتر، دهانه کوه، چون کبیره و در بین کبیر این کوه وجود داره. بس آغاز آن از طرف مکه بهش میگن العدوة القصوى و آغاز آن از طرف مدینه بهش میگن العدوة الدنيا، اذ انتم بالعدوة الدنيا و هم یعنی کفار قریش بالعدوة القصوى و الركب اسفل منكم. منظور از رکب یعنی قافله ابو سفیان در پایین تر از شما بود، یعنی شما دوتا در این امتداد قرار داشتید و اینجا هم صحرای بدر بود، منطقه بدر بود و یک کوه بزرگی اینجا قرار داشت که قافله ابو سفیان پشت این کوه بود، پشت این کوه دریا بود دیگه، ساحل بود و این کوه مانع از این میشد که پیامبر صلی الله علیه و آله و یارانش بتوانند با شتر یا با پیاده از آن بالا برند. کوه بسیار بزرگی و دوباره پایین برن که بخوان مثلا قافله رو بگیرن، خود میکشن و قافله میره. به هر حال اینا آمدن و در این منطقه اتراب کردن. اداره اطلاعات جیش پیامبر صلی الله علیه وسلم لشکر مدینه خبر را برای پیامبر صلی الله علیه وسلم آورد و این در صورتی بود که هنوز پیامبر به بدر نرسیده بود، یعنی اول کفار قریش رسیدن. این فاصله 200 کیلومتری رو با چه سرعتی طی کردن که قبل از پیامبر به بدر رسید. و پیامبر صلی الله علیه وسلم اینجا بود که دیگه کم کم فهمید که جنگی در کار است و این افرادی که به همراه پیامبر آمده بودند تا قافله را بگیرند آمادگی جنگیدن را ندارند. از لحاظ نظامی آن آمادگی را برای خود ایجاد نکرده بودند. اونا بودن یه قافله بگیرند، نه اینکه با این لشکر 1000 نفری بجنگند. و در قرآن هم آمده که الله عزوجل شما را بدون میعاد، یعنی بدون بعد قبلی آنجا جمع کرد. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، و اگر دو طرف این جنگ با هم دیگه بعد نمیگذاشتن که بیاید سال آینده در اینجا جنگ بکنید، هر دوتاتون در این بعده تخلف میکردید و هیچ کدومتون نمیومدید، نه لشکر قریش حاضر بود بیاد نه مؤمنین. ولی الله عز و جل اراده دیگری داشت و برای همین آنها را بدون موعد و وعده سابق در اینجا جمع کرد تا با هم دیگر درگیر بشن. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم با یاران خود مشورت کرد که چنین موضوعی پیش روست، چه باید کرد. و ما از آنجایی که بیاد داریم در آن پیمانی که انصار با پیامبر صلی الله علیه و سلم بسته بودند، به پیامبر این امان را داده بودند که تا زمانی که در مدینه هستی ما از تو دفاع می‌کنیم، بیرون از مدینه نمیتونه، قبائل مختلفی هستن که با ما عهد و پیمان دارن و ما نمیتونیم اون عهد و پیمان ها را بشکنیم. تا زمانی که در مدینه هستیم ما مدافع تو هستیم، آنچنان که از خودمان و فرزندانمان و زنانمان دفاع میکنیم از شما هم دفاع میکنیم. ولی الان اینا خارج از مدینه هستن و عهدنامه شامل نمیشه، خطرناک هم هست. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم مشورت کرد، ابوبکر رضی الله عنه صحبت کرد و در سخنان ابوبکر به صورت کلی این مسئله وجود داشت که پیامبر الله عزوجل تو را در این راه قرار داده و ما با تو هستیم، می‌جنگیم. ولی برخی از افراد که آمادگی جنگی را نداشتند دچار یک نوع تزلزل شدند، آنچنان که قرآن می‌فرماید آیه 5 سوره انفال: کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، آنچنان که پروردگارت تو را از خانه از بیرون آورد. و این بیرون آوردن حق بود بر اساس باطل نبود، یعنی الله عز و جل میخواست یک حقی را در آنجا به جای خود بنشاند. و این فریقا من المؤمنین لکارهون، و فریقی از مؤمنین، یعنی گروهی از مؤمنین که همراهت بودند، وقتی که مسائل عوض شد و از گرفتن یک قافله تبدیل به یک جنگ خطرناک شد، این مسئله براشون سنگینی کرد. لکارهون یعنی دوست نداشتند این جنگ صورت بگیرد. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، شروع کردن با تو به جدال پرداختن که نه نمیشه و ما آمادگی نداریم و ادنامه ما تا اینجاست که فقط در مدینه است دفاع بکنین پیامبر، برای ما مشکل میشه، دردسر میشه. اینجا الان دو تا اصل داریم، اونجا اونا 100 تا اصل دارن. سطورای ما کجا، سطورای اونها کجا، تعداد ما کجا، تعداد اونها کجا. شروع کردن به مجادله با پیامبر، یا جادلون که فی الحق بعد ما تبین، بعد از اینکه آشکار شد، یعنی جنگی میخواد صورت بگیره. منظور از حق در این آیه این جنگ حقش که میخواد صورت بگیره. کانما یساقون الی الموت و هم ینظرون، آنگونه با تو جدال میکردن که انگار مرد را با چشم خود میدیدن که به سوی آن کشانده میشوند. کانما یساقون الی الموت، کشانده میشوند به سوی مرد. و هم ینظرون، و آنها به مرگ خودش نگاه میکنند، این که کشته شدن خود را در این جنگ قطعی می دانستند که همه ما کشته می شیم. در این وضعیت خطرناک گفتیم که ابوبکر صحبت کرد، سپس عمر صحبت کرد، سپس مقداد بن عمرو صحبت کرد و گفت یا رسول الله برو، امضی لما اراک الله، برو به آن سمتی که الله عزوجل تو را به آن سو داره سوق می ده، به تو نشان داده که باید این راه رو بری. و نحن معك، ما با تو هستیم. والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى، به الله قسم به تو آن جمله‌ای که بنو اسرائیل به موسی گفتن نمی‌گیم. بنو اسرائیل به موسی چه گفتن؟ چون که در سوره مائده آمده اذهب انت و ربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، گفتن ای موسی برو، تو پروردگارت برو، با این کسانی که در فلسطین هستن بجنگید، ما اینجا میشینیم، شما برید آنها را شکست بدید، بیرون بکنید، بعد ما میاییم. چون آنهایی که در فلسطین بودن جبارین بودن، قدرت داشتن. مقداد گفت ما اینگونه به تو نمیگوییم، بعد میگیم اذهب انت و ربک فقاتلا، برو ای پیامبر، تو و پروردگارت بجنگید، انا معكم مقاتلون، ما هم با شما دو نفر هستیم و خواهیم جنگید. فوالذی بعثك بالحق، قسم به آن ذاتی که تو را بر حق برانگیخته است، لو سرت بنا الى برق الغماد، اگر ما را از اینجا به دورترین جای ممکن، کوههای بنی غمدان، بنی غامد در جنوب طائف، در 500 کیلومتری طائف، اگر ما را به آنجا ببری هم با تو خواهیم آمد. کنایه از دورترین جاهای ممکن و سختترین جاهای ممکن با تو میام و رهات نمی کنیم. لجادلنا معک من دونه حتی تبلغ، با تو در اینجا در این راه می جنگیم و با تو همراه خواهیم بود تا این که به آنجا برسیم. این ستا همه مهاجرین بودن، مهاجرین صحبت ها خودشون رو کردن و پیامبر صلی الله علیه و سلم بر آنها دعا کرد، جزاكم الله خیر، احسنتم، ولی هنوز اینها در اقلیت هستن، اکثریت لشکر با انصار، انصار باید نظر خودشون رو بگن که این مسئله را انشاءالله میسپاریم برای جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.